چینن بشلم روزوی بیا می د خپل کار می رحمت ساپی صاحب سره چې دوم روزه ده مشوره وکړه دم تایید کړه خو فکر کوم مشدواړه روزی په سیاخستی تاسو ته روزه غواړم ستار فروغ او سیسمی عباس په استودیو کې در سره دي.
تشکر فرشته جان، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام است. شنونده های عزیز سلام، به این مجله خبری رادیو صدای خوش آمدید. کابل و ننگرهار امروز شاهد حمله های مرگبار بودند. در حمله بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل دست کم 14 تن کشته شده و 15 تن زخم برداشتند. و در حالی که مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در امریکا به بیش از 80 هزار نفر رسیده، برخی کشورهای اروپایی دیروز به قرنطین خاتمه بخشیدند. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سید سمی عباس.
سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال حملات امروز در کابل و ننگرهار را محکوم نمود. در این دو حمله 30 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند. فعالان ترکمنستان میگویند مقامات مانع تقسیم کمک های بشری می شوند که آنها از کمک کنندگان خارجی برای باشندگان مناطق سیلاب زده در شرق این کشور به دست آوردند. یک خبرنگار خبرگزاری آسیا پلاس در تاجیکستان توسط افراد ناشناس لتوکوب شده است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید درگیری در شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی غرب کابل با کشته شدن تمام حمله کنندگان مسلح به پایان رسید. در این مورد سخنگوی وزارت داخله طارق آریان اظهار داشت
13 تن از افراد ملکی که شامل زنان و نوزادان بودند شهید شدند و یک پلیس ما هم جز شهید است که 14 شهید است و 15 تن دیگه به شمول کودکان و زنان و مردان مجروح شدند. نیروهای امنیتی ما بیشتر از 100 تن از گیرماندگان از این شفاخانه تا آخری عملیات نجات دادند و عملیات با کشته شدن 3 تروریست خاتمه یافت.
با گفته طارق آریان در جمله آزاد شدگان 3 تبع خارجی هم شاملند. حمله کنندگان مسلح حوالی ساعت 11 قبل از ظهر به یک شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی داخل شده بودند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در یک پیام به رادیو آزادی گفت طالبان این حمله را انجام ندادند و به گفته او این حمله شاید کار گروه دولت اسلامی داعش باشد. در این باره تا دقایق بعد صحبت مفصلی داریم. تعداد تلفات انفجار امروز در مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار به 26 نفر رسیده و 68 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد سخنگوی ولایت ننگرهار عطاالله خوگیانی خبر داده است. مقامات صحت عامه ننگرهار میگویند در بین اجساد انتقال شده به شفاخانه محلی جسد یک عضو شورای ولایتی به نام عبدالله لالا خان ملکزی هم شامل است. یک عضو ولسی جرگه هم زخمی شده است. انفجار حوالی ساعت 11 در مراسم جنازه یک قمندان محلی پلیس به نام شیخ اکرم در ولسوالی شیوه رخ داد که به گفته مقامات این یک انفجار انتحاری بوده است. بعضی از منابع امنیتی میگویند که در این مراسم صدها نفر به شمول نمایندگان ولایت ننگرهار در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی هم اشتراک داشتند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال حملات امروز در کابل و ننگرهار را محکوم نمود. در اعلامیه این سازمان آمده است جنایات جنگی بی‌رحمانه امروز، یعنی حملات بر یک شفاخانه زایشگاه و مراسم جنازه، باید وجدان جهان را در رابطه با وحشتی که در برابر مردم ملکی در افغانستان جریان دارد بیدار کند. در اعلامیه تاکید شده است مسئولین چنین اعمال باید به حساب دهی کشیده شوند و از مردم ملکی باید محافظت شود. شورای امنیت افغانستان هشدار می‌دهد که طالبان با افزایش حمله‌های خود و تلفات غیر نظامیان تلاش‌های روند صلح را متضرر می‌سازند و ادامه خشونت‌ها از سوی این گروه زیان‌های به دنبال خواهد داشت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فعالان در ترکمنستان میگویند مقامات مانع تقسیم کمک‌های بشری میشوند که آنها از کمک کنندگان خارجی برای باشندگان مناطق سیلاب زده در شرق این کشور به دست آوردند. به گفته فعالان این کمک‌ها از ترکمن‌هایی که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند برای باشندگان مناطق لبه آب و مروه که حکومت با آنها کمک نمی‌کند جمع‌آوری شده. با گفته فعالان مامورین امنیتی کارمندان خیریه را در منطقه که می‌خواستند مردم نیازمند را شناسایی کنند بازداشت کردند. اشخاباد در مورد سیلاب ویران کننده که در 27 اپریل رخ داد و به تعقیب آن باران‌های شدید بارید خاموشی اختیار کردند. گروه‌های حقوق بشر حکومت ترکمنستان را به خاطر نادیده گرفتن خسارات این طوفان، تأثیر آن بالای مردم و بازداشت کسانی که به نیازمندان کمک می‌کنند تحت تنقید قرار دادند. یک خبرنگار خبرگزاری آسیا پلاس در تاجیکستان توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته و لطکوب شده است. عبدالله غربتی ژورنالیست 23 ساله امروز سه شنبه به رادیو آزادی گفت شب گذشته وقتی که از خرید به سمت خانه می رفت توسط دو فرد نقاب پوش مورد حمله قرار گرفت. با گفته او یکی از مهاجمین از پشت به سر وی ضربه وارد کرد و سپس دو نفر با مشت لگد او را لطکوب کردند. غربتی میگوید او چندین بار هم تهدید شده است و تلفن های تهدیدآمیز هم گرفته و از این رو باوری دارد که این حمله هم به کار مسلکی و ارتباط دارد. با گفته او تهدیدهای اخیر بیشتر به یک مقاله و مربوط می شود که در آن فعالیت های حکومت از جمله مبارزه علیه ویروس کرونا به سوال روبرو شده است. وزارت داخله تاجیکستان گفته است تحقیقات را در مورد حمله به غربتی آغاز می کند. نظر به گزارش ها در 24 ساعت گذشته 11,000 نفر دیگر در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند. به این ترتیب تعداد عمومی مبتلا شدگان به این ویروس در روسیه به 232,000 نفر می رسد. در روسیه تا حال 2216 نفر از این بیماری جان دادند، ولی مقامات غربی شک دارند که روسیه تعداد دقیق تلفات ویروس کرونا را در این کشور نشر نمی کند. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به تقریبا 4 میلیون نفر رسیده که بیش از 256,000 نفر در آن جان دادند و در حدود 1.5 میلیون نفر دوباره بهبود حاصل کردند. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این مجله خبری. کابل و ننگرهار امروز شاهد حمله های مرگبار بودند. در حمله بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل دست کم 14 تن کشته شدند.
اینجا نزدیکش بودم. اینم اینجا بودم که یک طرف قسمت دویده رفت و مو طرف که کراچوانو کلگی طرف میدوه.
کیها در رقیب این حملات قرار دارند؟
در رقیب از حملات ما بخوایم نخوایم گروه تروریستی هست و گروه است و ویدسان معلوم است.
وایس احمد برمک وزیر داخلی پیشین افغانستان بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید توافق سیاسی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین در چارچوب قانون اساسی شکل خواهد گرفت.
مذاکرات به گونه دوامدار و همه جانبه جریان داشته، پیشرفت های خوب هم در پی داشته، مسائل هنوز هم هست که باید نهایی شود.
و در حالی که شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در امریکا به بیش از 80,000 نفر رسیده، برخی کشورهای اروپایی دیروز به قرنطینه خاتمه بخشیدند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. می رحمت صافی همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم می کند. وزارت داخلی افغانستان می گوید در حمله بر شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی کابل 14 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. سه مهاجم مسلح پیش از چاشت امروز به این شفاخانه هجوم برده بودند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. طالبان گفتند این حمله به این گروه ربط ندارد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل.
سراسیمه شدند و فریادهای بستگان که با نوزادان خود در این شفاخانه بستری بودند هر انسانی را می آزارد. بی پیشینه ترین حمله آماج قرار گرفتن یک شفاخانه زایشگاه که مادران و نوزادان در آن بستری بودند. ساعت 10 پس از چاشت 3 مهاجم انتحاری وارد شفاخانه 100 بستر میلی دشت برچی شدند و پس از آن به شلیک بر غیر نظامیان در این شفاخانه هم پردازند. در این حمله 13 غیر نظامی به شمول زنان، 2 نوزاد و کارمندان این شفاخانه جان باختند و بر بنیاد گزارش وزارت داخله 15 تن دیگر زخم برداشتند. یک پلیس نیز در این رویداد کشته شده است. بخش زایشگاه این شفاخانه 100 بستر مربوط به دکتران بدون مرز است. MSF یا دکتران بدون مرز این موضوع را در صفحه توییترش تایید کرده است. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله درباره این رویداد میگوید که نیروهای امنیتی حدود 100 تن از غیر نظامیان را که شامل بیماران و کارمندان شفاخانه و 3 خارجی بودند نجات دادند.
با تاسف ترورستان به دوام جنایاتشان امروز به شفاخانه 100 بستر برچی حمله کردند که یک جنایت ضد بشری خلق کردند. در این جریان 13 تن از افراد ملکی که شامل زنان و نوزادان بودند شهید شدند و یک پلیس ما هم جز شهید است که 14 شهید است و 15 تن دیگه به شمول کودکان و زنان و مردان مجروح شدند. نیروهای امنیتی ما بیشتر از 100 تن از گیر ماندگان از شفاخانه تا آخری عملیات نجات دادن و عملیات با کشته شدن 3 تروریست خاتمه یافت.
تصویرهای این رویداد که از سوی وزارت امور داخله در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده نشان می‌دهند که نیروهای قطعات خاص نوزادان را با لباس‌های آلوده با خون در حال نجات دادن هستند. این مهاجمان پس از نزدیک به 6 ساعت نبرد با نیروهای امنیتی در این شفاخانه از سوی این نیروها از پا درآورده شدند. یکی از کارمندان این شفاخانه می‌گوید مهاجمان یونیفرم نظامی بر تن داشتند و با سلاح‌ها مجهز بودند.
پلیسی نظامی در جانش بود سر ما فایر کرد ما پایین ششتم و دکتر سویاس که همکارم بود دکترم بود ما دست از را خواستم که بگیرم که سر از آن فایر کرد. بالاخره ناچار شدم در روی کانتینر رحمت خود انداختم و کسایی که آمده بودن دو نفرش که ما خودم دیدم که بسیار نزدیک بود سر ما فایر میکرد و دریشی نظامی در جانشان بود و منظم ریش برودشان کل بود فهمیده نمیشد که این انتاریست. وقتی که سر ما بالای خودم فایر کرد و بالای همکارم که دکتر سبقیاس فایر کرد فهمیدم که این انتاریست باز ما صدا که همکارای ما که این انتاریستن خود باید از پنهان کنن.
شما را از گواهان رویداد در این باره برادی آزادی میگویند؟
اینجا نزدیکش بودم. اینجا بودم که یک ترقص آمد. داویده رفت و اون طرف که میکراچه اونو کلگی طرف میدوه. گفتم چی گپ شده؟ مگه انتحاری در آمد داخل شفاخانه. دهی بغل خود گرفتم از پشت از کراچه ها لسه میکنم که من دو نفر دم دان دروازه شفاخانه افتیده. این نفرهای که از داخل شفاخانه را ندیدم که چی گپ بود اونجا چند نفر بود من نبودم اونجا. اما نفرهای که از اونجا زنده مبرامد میدیدم که می زخمی ها و بیدر می کشته شده را می آره هر کسی که از اونجا زنده مبرای فرار میکنه یک نفر کده خود کش کده می آره اینم اینجا. اما خود به ثابت خراب میشه این قوشتو که دیدم قد مرمی زده اینجا مغزش کشیده بود. زنکار دیدن در روی زرک زده و شکمش پاره شده بود.
مسئولیت این حمله رو تا اکنون کدام گروهی بر عهده نگرفته است؟ ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که این حمله کار این گروه نیست. حمله بر شفاخانه ها از سوی مهاجمان انتحاری پیشی ندارد، اما این نخستین بار است که یک شفاخانه زایشگاه که مادران و نوزادان در آن بستری هستند آماج این گونه حمله مرگبار قرار گرفته است. این حمله واکنش های بسیاری را برانگیخته است. کاربران شبکه های اجتماعی این حمله را در یک شفاخانه زایشگاه قصابت و عمل غیر انسانی و اسلامی خواندند. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در حساب توییتر خود نوشته به کسانی که طالبان را گروه آدمکش و قراردادی میشناسند تلاش دارند برای آنها پلان تازه بپوشانند بدانند که این عمل نافراموشدنی و نابخشودنی است.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد کابل و ننگرهار امروز شاهد حمله های مرگبار بودند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله به شفاخانه 100 بستر در غرب کابل 14 تن کشته و 15 تن هم زخمی شدند. در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار در حمله به مراسم جنازه امروز 26 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخم برداشتند. در عقب این حمله ها کیها قرار دارند؟ این سوال را در آغاز گفتگو از ویس احمد برمک وزیر داخلی پیشین افغانستان پرسیدم.
با تاسف که هر دو حمله که امروز در کابل اتفاق افتیده و بعضی عملات دیگه که با مقیاس کوچکتر و دمی روزای گذشته اتفاق میفته، همش ما بخوایم نخوایم ارتباط مرتبط از با امی پروسه صلح و پیشرفتایی که هست و در این زمان سکتگیری هم که سر راه صلح هست، ای رو باید درک کنیم که در همه جانبه که در قضیه صلح افغانستان زیردخل هستن، در بین همش یک تعداد نیروهای فاسد است که نمیخوان که بالاخره در افغانستان، البته بگم با تاسف، صلح و آرامش دهی بیا. در عقب از حملات ما بخوایم نخوایم گروه توریستی هست و گروه است و ویدشان هم معلوم است که ما مردم افغانستان و بالاخره جامعه بین المللی را اعتراف کنیم نکنیم یا کسی بخواه که انکار کنه، بالاخره در افغانستان نیروهایی که در همچه مسائل مطرح هستند و همیشه از دخل بودن، خاطر من یک طرف گروه داعش هست، طرف طالبا هستن و بالاخره و شبکه های دیگه خرد و ریزی هست که تقریبا تعدادشان، یعنی ما نظر و متجربه که ارقام معلومات پیش ما هست، اینا تقریبا بیشتر از 20 گروه هست که تحت چتر گروه یقانی هست، طالبا هست و داعش هست، جیش محمد هست و دیگر و دیگه، اینا کلشان بالاخره در حوزه شرق افغانستان و در مناطق مرکزی چی میکنن؟ فعالیت میکنن که نمونه بسیار واضح هم شما چند روز پیشتر دیدیم که در عملات بسیار موفقانه توسط نیروی امنیت ملی که انجام شد در کابل، فقط در نزدیکی دستای پایتخت کابل دیگه در چند کیلومتری شهر کابل اینا یکی از مراکز شون چیز شد، کشف شد و افشا شد و بالاخره به اثر عملیاتی که صورت گرفت ای از بین برده شد و ای خودش یک دستاورد بود طبعا به نیروی دولتی. اما در این زمان جنگ افغانستان یک جنگ نیابتی هست، ما بخوایم نخواهیم در اینجا هم علاقاتی هست در کشورهای همسایه ازی دخل هستن و کشورهای مواره همسایه هست.
در حالی که طالبان دست داشتنشان را در حمله های امروز در کابل و ننگرهار رد کردند، اما در روزهای اخیر شماری از ولایت های افغانستان شاهد حمله های طالبان بودند و حکومت افغانستان میگوید که طالبان حمله هایشان را افزایش دادند. به نظر شما طالبان تا چی اندازه به موافقت نامه که با آمریکا امضا کردند پایبند باقی ماندند؟
با باورم این است که موافقت نامه که امضا شده بود یکی از بحث های کمی آشنی هم که ما زیدخل بودیم از مجرای مختلف همین بوده که درست است که در موافقت نامه بحث آتش بس نبود و نامدام، ولی فکر همین بود و توافق تلویحی البته در عقب از این مقدمه این بود که چیز طالبا بالای نیروی افغان و بالاخره در شهر افغانستان در مسیر شهرها و در مناطقی که نیروی افغانستان و نیروی اردو پلیس است و به ترتیب نیروی ائتلاف است هیچ وقت چی نمیکنن، حمله نمیکنن مگر اینکه بالاشون حمله شه و ایره آتش بس به خاطر نامش نموندن که او را بس کاهش خشونت موندن که باز گفتن که روی جنگی نیروهای ما تضیف میشه و بازمون نرقف یا ادبیاتی که برای ایزی جنگ و بالاخره برای رویاوی خود تا فعلا برای نیروهای خود در ذهنشان تصدیق کرده بودن و از بین میرفت، یکی هم گپایشان بود. خوب بود که اگر به نام کاهش خشونت هم اگر چیز عملات صورت نمی گرفت، کاهش خشونت واقعا صورت می گرفت.
برمکسر برای جلوگیری از حمله های مانند حمله امروز کابل بر شفاخانه در غرب کابل، به نظر شما چی راه های برای جلوگیری از همچون حملات وجود دارد؟
یکی از راه همیست که ما ایتراز در کابل هم وقتی که مسئولیت وزارت داخله هم داشتیم، هم در بخش عملیات نظامی و هم در بخش تامین امنیت شهرها و بالاخره مناطق مثل کابل، کل تمرکز ما باید سر در برابر اینمت یک جنگ غیر متناسب میگم میشیره یا ایسیمتریک جنگ است. یه اون طرف نیروهایی که در مقابل شما می جنگه نیروهای غیر منظم است. درست است که لحاظ اطلاع رسانی و بالاخره تنظیم عملیات و سازماندهی عملیات این گپا چیز خود امو نظام خود دارن ولی یک جنگ است که طرف اردو و پلیس از طریق یک نظام در برابر شون است، اونا از طریق به شکل پروپاگاندا می جنگند و در برابر از اینم یک جنگ پروپاگاندا ما مجبور هستیم که در اون وقت هم می سرزی بس بود که استراتژی جنگ در برابر طالب، در برابر هر دشمن دیگه که در برابر مردم افغانستان و دولت می جنگه باید تغییر بکنه و اون جنگ فقط تمرکزش سر استخبارات باشه، استخبارات باید قوی شود.
گفتگوی بود با وایس احمد برمک، وزیر داخلی پیشین افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید توافق سیاسی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین در چارچوب قانون اساسی این کشور شکل خواهد گرفت. صدیق صدیقی امروز به خبرنگاران در کابل گفت در گفتگوهای دو طرف پیشرفت‌های صورت گرفته و بحث‌ها روی برخی مسائل هنوز ادامه دارد. ارزو غیاسی با جزئیات بیشتر.
هدف از توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار تکرار تجارب 5 سال گذشته نخواهد بود. رئیس جمهوری افغانستان با بیان این موضوع میگوید که مذاکرات در مورد پایان اختلافات سیاسی جریان دارد و تاکنون روی چند اصل مهم توافق نیست شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت
توافق سیاسی باید گفت که مذاکرات به گونه دوامدار و همه جانبه جریان داشته، پیشرفت‌های خوب هم در پی داشته، مسائل هنوز هم هست که باید نهایی شود. هدف اساسی این توافق سیاسی ایست که چالش‌های موجود سیاسی که در حال حاضر موجود است و باعث شده که بالای فعالیت‌های حکومت داری تأثیر منفی داشته باشد، برای حل این مسائل باید توافق سیاسی صورت بگیرد.
صدیق صدیقی می افزاید که رئیس جمهور می خواهد با حل تنش‌های سیاسی به نگرانی‌های مردم پایان داده شود و از هر گونه بحران در کشور جلوگیری شود. سخنگوی رئیس جمهور تاکید می کند که حفظ حمایت‌های سیاسی جامعه جهانی یک اصل مهم است و همه اقشار سیاسی در زمینه باید با هم کار کنند. به گفته سخنگوی رئیس جمهوری، اصول تشکیل دهنده توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار جلوگیری از بی‌اتفاقی در کشور، ادامه نظام جمهوری استوار بر خواسته مردم، دفاع از کشور در برابر دشمنان و حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته است. تنش‌های سیاسی در افغانستان پس از آن بالا گرفتند که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه فوریه محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه میزان اعلام کرد و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی وی نتایج این انتخابات را نپذیرفت. اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 9 ماه مارچ مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به طور جداگانه برگزار کردند. این کار سبب نگرانی افغان‌ها و جامعه جهانی شد و آمریکا در واکنش به آن از قطع کمک‌های 1 میلیارد دلاری‌اش به افغانستان خبر داد. پس از بالا گرفتن این تنش‌ها، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف تلاش‌ها را برای حل تنش‌ها میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی آغاز کرده بودند. حالا شهزاده مسعود، یکی از افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، به رادیو آزادی می‌گوید این تنش‌ها باید به زودی پایان یابند.
زما پان باندې په افغانستان کې نه
در افغانستان انتخابات سراسری نشده است. اگر انتخابات سراسری برگزار میشد این مشکلات به میان نمی آمد. خواست ما هم این است که به اساس یک تفاهم سیاسی کار شود تا به گفتگوهای صلح اولویت بدهد. هرچند طرفدار تقسیم قدرت نیستیم.
قدرت تقسیم شده دو در ترمن.
با این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در توییتر تازه اش نوشته که وضعیت کنونی باید مدیریت شود و به کشورهای همسایه اجازه داده نشود که برای برآورده کردن اهداف نادرستشان مانع ایجاد یک نظام مقتدر در افغانستان شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 80 هزار نفر رسیده، برخی کشورهای اروپایی دیروز به قرنطین خاتمه بخشیدند. در شمار دیگر از کشورهای اروپایی خوشبینی توأم با احتیاط نسبت به وضعیت وجود دارد. در این حال به کارمندان قصر سفید دستور داده شده که از ماسک استفاده کنند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
مرگ و میر کرونا در آمریکا رو به کاهش بوده، ولی در گذشت دیروز 830 نفر شمار وفیات در این کشور را به بیش از 80 هزار نفر رساند که بلندترین رقم تلفات این وبا در جهان است. در این حال در اروپا، فرانسه و بلژیم دیروز قرنطین را خاتمه بخشیده و مسئولان در سازمان صحی جهان درباره کشورهایی که قیودات را به سرعت دور و اقتصاد خود را بدون اقدامات قابل اطمینان دوباره میگشایند ابراز نگرانی کردند. ارقام پوانتون جان هاپکینز در امریکا نشان می‌دهد که 1.3 میلیون نفر در امریکا به ویروس کرونا یا کووید 19 مبتلا شده و 80682 تن جان باختند. اما در سرتاسر جهان 4.1 میلیون نفر مبتلا و 286,000 نفر جان باختند. ولی باز هم کارشناسان به این باورند که ارقام واقعی شاید بسیار بلندتر باشد. با کارمندان قصر سفید دستور داده شده که هنگام داخل شدن به جناح غربی، جایی که کارهای روزمره ریاست جمهوری به پیش برده می شود، از ماسک استفاده کنند. این دستور بعد از آن صادر شد که یک دستیار مایک پنس، معاون رئیس جمهور و یک نوکر رئیس جمهور ترامپ به ویروس مبتلا شناسایی شدند. قصر سفید گفت که کارمندان باید در همه اوقات از ماسک استفاده کنند با استثنای جلوس عقب میزهای خود. رئیس جمهور ترامپ که گفته بود به چنین روش ضرورت است، اما خودش در نشست خبری دیروز بدون ماسک ظاهر شد. او گفت که به پیروی از این دستور نیاز ندارد چون خود را از همه دور نگه داشته است. در حالی که میلیون ها نفر بیکار و اقتصاد خسارمند شده است، حکومت ها در مناطق مختلف جهان مجبورند که به مردم اجازه برگشت به کار دهند، ولی اکثریت از بیم انتشار دوباره ویروس گام های تدریجی برمی دارند. مقامات هشدار دادند که بدون آزمایشات وسیع و ردیابی تماس‌های افراد مبتلا با دیگران، ویروس کرونا امکان دارد بار دیگر منتشر شود. در برخی مناطق اروپا خوشبینی توأم با احتیاط وجود دارد. میزان مرگ و میر روزانه در اسپانیا به 123 نفر کاهش یافته و ایتالیا گزارش داد که کمتر از 1000 نفر از مریضان را زیر مراقبت جدی دارد، که کمترین رقم از 10 مارس به این سو در این کشور است. با خاتمه قرنطین، پاریس دیروز بسیار مزدحم و حرکت ترانسپورت عمومی در برخی موارد تأخیر و مختل شد. با حرکت موترها و آغاز دوباره داد و ستد در بازار، زندگی روزمره بار دیگر به خیابانها برگشت. ولی پلیس کسانی را که رهنمودهای حکومت را رعایت نکرده بدون ماسک برای هواخوری گرد هم آمده بودند متفرق ساختند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با وجود وضع محدودیت‌ها بر گشت و گذار مردم در کابل، پایتخت افغانستان، گروهی از جوانان هفته یک بار به کوهگردی می‌روند و از بلندی‌های کوه منظره شهر را تماشا می‌کنند. فرشته نگاه در همین مورد گزارش خبرگزاری فرانس پرس را پیشکش می‌کند.
گروهی از جوانان کوهنورد از 3 سال به این سو روزهای جمعه به بلندی‌های کوههای کابل می‌روند تا به گفته‌شان به دور از سر و صدای شهر و آلودگی هوا چند لحظه نفس راحت بکشند. گسترش ویروس کرونا و وضع محدودیت بر گشت و گذار بر کوهگردی این گروه تأثیر نکرده، بلکه باعث شده تا آنها اضطراب ناشی از شیوع ویروس را کاهش دهند. صابره خلیلی، یک تن از اعضای این گروه که به گفته خودش از 2 سال به این سو کوهگردی می کند، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که گردش در دامنه های کوه انرژی مثبت به او می بخشد. او می گوید با گسترش کووید 19 ما همه باید از خانه کار کنیم. کوهنوردی باعث شده تا انرژی خود را بازیابیم و برای چند لحظه لذت ببریم. عنایت الله، یک تن از اعضای دیگری که هر هفته با گروه کوهنوردان همراه می شود، به فرانس پرس گفته که پیش از این او برای کوهگردی به کوههای بامیان و پنجشیر هم رفته است. او می گوید در کابل ما هر جمعه برای گردش به کوه گرد هم می آییم. با وجود شیوع ویروس کرونا ما به گردش خود ادامه داده ایم و این ورزش استرس ما رو دور کرده. اما ما همه توصیه ها را به خاطر ابتلا نشدن به ویروس کرونا مراعت می کنیم. بسیاری جوانان در این اواخر به کوهگردی علاقه فراوان نشان داده و همواره در صفحات اجتماعی دیگران را هم به پیوستن به جمع کوهنوردان تشویق کردند. اما با وضع محدودیت بر گشت و گذار به خاطر شیوع ویروس کرونا، اکنون فرانس پرس میگوید شمار کسانی که به کوهگردی میپردازند کاهش یافته. بر اساس آمار صفحه اینترنتی ولدومیترز، افغانستان تاکنون نزدیک به 5000 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده و بیش از 120 نفر بر اثر این ویروس جان دادند.
با همین گزارش آهسته‌آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری و ختم نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. از همراهی هر یکتان با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. من از شما اجازه می‌خواهم. شام و شبتان بخیر.